بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. درباره بلوغ دختر، خب یک بحث این بود که سن چقدر ملاکه، که گفتیم همون 9 ملاک. بحث دیگر اینه که یکی از علائم بلوغ یا خود بلوغ، حالا بعد خواهیم گفت، یکی از علائم بلوغ دختر اینه که حائض بشود، یکی دیگر اینه که حامله بشود. حالا این حائض بودن را، اینو چند تا روایت دربارش میخونم تا بعد بحث حمل. درباره این که حیض یکی از علائم بلوغ دختره، شاید بگیم که اجماع مسلمان هاست، شیعه و سنی هر دو اتفاق دارند بر این که حیض علامت بلوغ هست. حالا فقط یه اشکال دوری شاید بعد بگم که میشه توی این مسئله فرض بکنیم، ولی حالا قبل از اشکالات و جوابا، حالا فعلا همین روایاتی که دلالت میکنه بریم. یه چند طور روایاتو میخونم. اول تو وسایل و شیعه جلد 22 صفحه 179 در بحث وصیت، حدیث 4 از باب 2، الان شک کردم که بحث وصیت یا بحث طلاق. حالا به هر حال وسائل جلد 22 صفحه 179 حدیث اینه که ان عدت من اصحابنا، ان سهل ابن زیاد، ان ابن ابی نجران، ان صفوان، ان عبد الرحمن ابن الحجاج قال قال ابو عبد الله علیه السلام سلاسون یتزوجن علی کل حالن، سه گروه از خانوما هستند که ازدواج میکنن علی کل حال. ازدواج میکنن علی کل حال یعنی احتیاج به عده ندارند، هر بخواستن ازدواج بکنن میتونه بره ازدواج کنه، استبراء یا عده نمیخواد. التی لم تهز و مثلها لا تهیز، یکی زنی که حائض نشده و مثل او هم حائض نمیشود. قال قلت ما حدها، عرض کردم که یعنی حدش چند سال چقدر. قال اذا اوتیه لها اقلو من تسع سنین، اگر که کمتر از 9 سالش باشه، دختری که 9 سالش نشده هر وقت خواست ازدواج بکنه ادهی استبرای چیزی نمیخواد. دوم هم التی لم یدخل بها، اونی که عروسی نکرده، اینم اگر طلاق گرفت میتونه همون فرداش بره ازدواج کنه. سبوم هم التي قد یئست من المحیض و مثلها لا تهیز، سبوم هم اونی که یائسه شده. قلت و ما حدها، حدش چقدر؟ فرمود اذا کان لها 50 سنه، اگر 50 سال شده باشه. الان تو این حدیث ابتدا فرمود دختری که هنوز 9 سالش نشده این هر وقت خواست میتونه بره ازدواج بکنه، عده نمیخواد. 9 سال را با علتی لم تهز یکی گرفت. اول امام علیه السلام فرمود که علتی لم تهز، راوی گفت که ما حدوها لم تهز، حدش چقدره؟ فرمود اون یکی 9 سالش نشده، یعنی 9 سال را با حائض شدن یکی امام فرض کرد. 9 که معلومه سن بلوغه، پس لم تهز را هم مترادف با همین گرفته که سن بلوغه. 9 سال سن بلوغ، لم تهزم حد همینه، یعنی یکی. صریح نیست تو روایت ها، ولی اینکه این دوتا را امام علیه السلام مترادف گرفته، این معنیش اینه که یعنی بلوغ دختر به حیض هست. سند روایت هم کلینی ان عدت من اصحابنا، عدت من اصحابنا که همیشه معلومه دیگه، 5-6 نفری هست که معمولا همشون موثقند. فقط این عدت من اصحابنا ان سهل ابن زیاد، عده که کلینی نقل میکنه معمولا یا عده از سهل ابن زیاده، یا عده از احمد ابن محمد ابن خالده، یا عده از احمد ابن محمد ابن عیساست. حالا 2-3 تا دیگه هم هستن، ولی معمولا این 3 تاست. عده ای که از سهل ابن زیاد باشه علی ابن ابراهیم رو نداره، عده ای که از اون دوتا، از برقی یا از خالد، بله، یا احمد ابن محمد ابن عیسا، عده ای از اون دوتا علی ابن ابراهیم رو داره، این نداره. اما به هر حال علی ابن ابراهیم بودن و نبودنش گرچه یه تفاوتی میکنه دام، ولی به هر حال عده همیشه معتبره، اسمشون هم که مشخص. عدتون من اصحابنا ان سهل ابن زیاد. سهل ابن زیاد شیخ طوسی مثلا ایشون رو توثیق کرده، بعضی ها هم تضعیفش کردند، ولی خب این جمله معروفه دیگه که میگن که الامر فی سهل سهلون، این که خیلی معروفه. مقصود اینه که شاید 1/4 اصول کافی، 1/4 اصول کافی از این آقا نقل شده، و این دلیل بر اینه که یعنی کلینی به این آقا اعتماد داشته و همین کفایت میکند بر وثاقت این شخص. به هر حال این سهل ابن زیاد خیلی طور نیست. این سهل ابن زیاد همون کسیه که، حالا یکی از کسانیه که احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قومی این آقا را از قم بیرونش کرد و گفت که این باید تبعید بشه به ری، و این بیچارم از قم رفت ری. بعضی این کسانی را که این احمد ابن محمد ابن عیسی از قم بیرون کرده بود، بعد پشیمان شد، خودشم رفت اونا رو برگردون آورد قم، ولی این آقا رو ظاهرا پشیمانم نشد، ولی این طوری نیست. به هر حال این از تبعیدیای از قم به ریه. حالا اون تبعید خوب نیست، برای آدم بزرگیه، آدم خیلی محترمیه. به هر حال ان عدت من اصحابنا ان سهل ابن زیاد ان ابن ابی نجران. ابن ابی نجران یعنی عبدالرحمن ابن ابی نجران، عبدالرحمنم که آدم خیلی مهمیه. ان صفوان، صفوانم که صفوان ابن یحیاست، از مشایخ اجازات. ان عبدالرحمن ابن حجاج، عبدالرحمن ابن حجاج آدم موثقیه، فقط گفتن که جزء کیسانیه بوده، رومیه بل کیسانیه، یعنی متهم شده که جزء زیدی هست. باشه، ولی از فرقه های اونا حساب میشن دیگه، هم کیستانیه با هم جارودیه با همش. ولی حالا این بعضی ها گفتن که توبه کرده، بعضی هم گفتن توبه نکرده. به هر حال توبه کرده باشه یا نکرده باشه، توثیق بالخصوص شده. بعضی ها دربارش گفتن سقتون سقتون، دوباره هم کلمه سقه رو دربارش به کار بردن. اصلا مشایخ اجازه بودن، نه تنها دلیل بس سقه بودن، اصلا از هر کیم نقل بکنه دم دیگه اونم میشه سقه. نه، مشایخ اجازه رو همه قبول میکنن، اون که قبول نمیکنن تو اصحاب اجماعی که قبول نمیکنه. بله، تو اصحاب اجماع مشایخ اجازه دیگه، اصلا تو رجال از مشایخ اجازه بالاتر دیگه نداریم. اگر یک کسی مشایخ اجازه بود، خودش که دیگه در اعلا، در کلن هم 3-4 نفرنده هم بیشتر نیستن، ولی اینها از هر کسی هم نقل بکنن اونم معتبر میشه. به هر حال این حدیث سندش خوبه، دلالتش هم تقریبا خوب بود. حدیث بعدی حالا اون که حالا اولا ربطی بحثمون نداره، ولی حالا بخواییم چرا اون بحث این بود که ازدواج میتونه بکنه یا نه. خب بله، خب ازدواج تلازم با اون نداره که، نه اون فقط بحث اینه که اینها عده نمیخوان، هر بخواستن ازدواج میکنن، عده نداره. درست دیگه. حدیث بعدی وسائل جلد 10 صفحه 236، حدیث 7 تو بحث ابواب صوم و من یسه منه الصوم. به اسناده عن الحسین بن سعید، شیخ طوسی از حسین بن سعید اهوازی، عن القاسم ابن محمد، عن علی ابن ابی حمزه، عن ابی بصیر، عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال علی السبیه اذا احتلم الصیام، بچه وقتی که محتلم بشود روزه برش واجبه، و علی الجاریت اذا حازت الصیام و الخمار، دختر هم وقتی حائض بشود روزه برش واجبه، خمار روسری سرشو بپوشوند هم واجبه. این که وقتی حائض میشه باید روزه بگیره، نه یعنی موقعی که حائض روزه بگیره دیگه، یعنی وقتی که حائض میشود حیض تمام بشه، یعنی تو اون ایام، نه اینکه در حال حیض روزه بگیره، اینو نمیخواد بگه، یعنی وقتی حائض میشود بالغ شده، خب حیضش که تمام میشه باید روزه بگیره. علل جاریت ازا حازت از سیام و الخمار، یعنی حجابم برش باجه بدیه، الا ان تکون مملوکتن، مگر اینکه کنیز باشد، اگر کنیز بود روزه برش واجبه، ولی اون حجابه واجب نیست. فا انهو لیس علیها خمار، اون مقنعه و روسری برش واجب نی، الا ان توهب ان تختمر، مگر اینکه دوست داشته باشه خودش حال حجاب داشته باشه، طوری نیست. و علیها الصیام، اما روزه برش واجب هست. این حدیث دلالت میکنه بر این که روزه مشروط است به حائض شدن. حائض شدن هم همون سن بلوغ دیگه، یعنی اگر که حائض بشود روزه برش واجبه، و همینطور حجاب. برای کنیزا، برای کنیزا، غیر کنیز برش واجبه، غیر کنیزو فرمود که اذا حازت از سیام و بلخمار الا ان تکون مملوکه، که مملوکه برش واجب نیست خمار. سند حدیثم شیخ از حسین ابن سعید، اینکه سند شیخ به حسین ابن سعید صحیحه، عن القاسم ابن محمد. قاسم ابن محمد چند تا هست؟ چند نفر قاسم ابن محمد هست؟ یه قاسم ابن محمد جوهری هست، یه قاسم ابن محمد، قاسم ابن محمد ابن علی ابن ابراهیم. قاسم ابن محمد جوهری واقفیه، و چون که بقیه تو این سند این حدیث آدمای دیگه واقفی هم هست، شاهد اینه که این همه این واقفیه بوده، نه اون قاسم ابن محمد ابن علی ابن ابراهیم. اما به هر حال اینا توثیق شده اند. یه قاسم ابن محمد هست که جزء نواب امام زمان سلام الله علیه. خب این که مسلم اون قاسم ابن محمد نیست، این قاسم ابن محمد این متقدمه بر اونه، اون متأخره. به هر حال قاسم ابن محمدش احتمال زیاد واقفیه. عن علی ابن ابراهیم، عن علی ابن ابی حمزه. علی ابن ابی حمزه این همونیه که توی معالم بود که میگفت که بله به پدرم گفتم آیا علی ابن ابی حمزه موثقه یا نه، گفت چه فسقی بزرگتر از فساد مذهب. علی ابن ابی حمزه بطاینی احتمال زیاد توبه کرده ها، ولی به خاطر اینکه این اصلا این مذهب رو جعل کرد، این اصلا دربارش گفتن احد و عمود الوقف، یعنی اصلا این ستون وقف به این میچرخید، یعنی این واقفیه رو درست کرده، به این جهت باید بگیم که این اعتباری نداره، بنیان گذاره. بله نمیشه دیگه، خب همین که نمیدونیم حالا چه زمانی نقد کرده دیگه، از امام صادق علیه السلام حدیث رو نقد کرده، ولی در زمان امام صادق نقل کرده یا شاید در زمان امام هفتم اون موقع این حدیث رو نقل کرده، خلاص معلوم نیست. این حدیث سندش اعتبار نداره، گرچه شیخ صدوق تو کتاب مقنع که کتاب فتوای صدوق عین این حدیث رو نقل کرده، به این دلیل بری میشه که صدوق به این حدیث اعتماد کرده چون تو کتاب فتوای اینو نقل کرده. به هر حال این حدیث حالا خیلی قابل اعتماد نیست. حدیث بعدی وسایل شیعه جلد 4 صفحه 405 باب 28 از ابواب لباس مصلی. به اسنادهی ان یونس ابن یعقوب انهو سأل ابا عبدالله علیه السلام ان الرجل یسلی فی صوب واحد، قال نعم، قال قلت فالمرأتو، قال الله ولا یسلح للحرت ازا حازت الا الخمار الا ان لا تجده. یونس ابن یعقوب میگه که از امام صادق علیه السلام سوال کردم درباره مردی که با یه لباس نماز بخونه، با یک لباس، مثلا یه لنگی به خودش ببنده. قال نعم، اشکال نداره. قال قلتو فالمرأتو، حالا زن با یک لباس نماز بخونه. فرمود لا یصلح للحره، اگر که زن حره است، حره کنیز نیست، ازا حازت، وقتی حائز بشود، لا یصلح الا الخمار، یعنی حتما با رو سری هم داشته باشه، یعنی دو تا لباس حداقل، یکی بدنشو بپوشونه، یکی هم سرشو بپوشونه. الا ان لا تجده، مگر یعنی که خلاص ضرورت باشه، لباس اصلا نداره. اون موقع که لباس نداره با همون یکی کافیست، به الا باید یکی برای سرش یکم برای بدنش. حالا شاهد اینه که میفرماد حره ازا حازت، وقتی حائز بشود لا یسله الا دوتا، یعنی باید سرش رو بپوشاند. یعنی دلالت حدیث اینطوری میشد که اگر که کسی حره بود کنیز نبود، ازا حازت وقتی حائز بشود حجاب برش واجبه. این دلیل بر اینه که حیض میشود سن بلوغ. ولیکن این حدیث خب این که فرموده لا یسلهو، شاید کسی بگه لا یسلهو دلالت میکنه بر کراهت، لا یسلهو دلالت بر بود، دلالت بر وجوب یا حرمت اینا نمیکنه. این اشکال وارده در صورتی که همین حدیث باشه، ولی احادیث دیگر شبیه این خیلی زیاده، توی اونها کلمه به جای لا یسله لا یجوزو هست. ولی زا اگر ما بودیم و لا یسله میگفتیم دلالت میکنه بر کراهت، مکروه هست نمازش رو بدون روسری بخونه. اما چون روایات دیگه داریم به جاش فرموده لا یجوز، میگیم که اصلا جایز نیست بدون روسری نماز بخونه، پس دلالتش بر مطلب واضحه. و اما سند حدیث، سند حدیث شیخ محمد ابن علی ابن حسین صدوق، صدوق به اسنادهی ان یونس ابن یعقوب، سند صدوق به یونس ابن یعقوب اینه که میخونم تو کتاب مشیخه. تو مشیخه گفته هرچی را از یونس نقل کردم فقط رویتوهو ان ابی، از پدرم نقل میکنم، ان سعد ابن عبدالله، سعد ابن عبدالله اشعری که اینم که از بزرگانه، ان محمد ابن عیسی ابن عبید. محمد ابن عیسی ابن عبید بعضی ها توصیقش کردند مثل نجاشی، بعضی هم تضعیفش کردند. محمد ابن عیسی ابن عبید این همینی که نمیدونم یا تو از تو رسائل تو بحث حجیت خبر واحد تو رسائل ها شیخ اونجا یه عبارتی ها نقل کرده بود که این جزء کسانیه که استثناه من رجال نوادر الحکمه. کتابی بوده نوادر الحکمه، این کتاب را صدوق وقتی نقل میکنه میگه که استادم گفت که ابن بلید گفت که همه افرادی که توی این کتاب نامش اومده معتبرند الا محمد ابن عیسی ابن عبید، که منش اینه که یعنی صدوق و استاد صدوق این محمد ابن عیسی ابن عبید رو ضعیف میدونند. محمد ابن عیسی ابن عبید پس این اختلافی شد، یعنی نجاشی توصیقش میکنه صدوق و استاد صدوق تضعیفش کرده. ان محمد ابن سنان، محمد ابن سنان هم قبلا گفته بودیم دیگه، هر وقت که میگن ابن سنان یه محمد ابن سنان یه عبدالله ابن سنان، محمد ابن سنان ضعیفه، عبدالله ابن سنان موثقه. ان یونس ابن محمد ابن سنان، ان یوسف ابن یعقوب، ان اخیه یونس ابن یعقوب، این دوتو برادر، این ابن سنان از یوسف ابن یعقوب، یوسف از برادرش یونس، هم یوسف ضعیفه هم یونس هم ضعیفه، گرچه بعضی دوباره اون یونس رو هم تصحیح کردند اون بزرگوار. بله، یک یونس ابن یعقوب داریم، یک یونس ابن عبدالرحمن. این یونس ابن یعقوب، یونس ابن یعقوب بگیم ضعیفه، فتحی مذهبم بوده، قابل اعتماد نیست. اما یونس ابن عبدالرحمن که این آقا میفرمود، یونس ابن عبدالرحمن اصالتا قومیه، بعدم رفت اهواز و توی اهوازم از دنیا رفته، همین ایامم که حالا ایام حضرت معصوم سلام الله علیه هاست، این یونس ابن عبدالرحمن از کسانی بود که خیلی هم تلاش کرد برای حفظ جان حضرت معصومه. یعنی اگر شاید همین یونس ابن عبدالرحمن نبود، حضرت معصومه رو توی بغداد می کشتند. ولی این یونس ابن عبدالرحمن اون حدیثی که ایشو نقل میکرد که شاید یه مقدار توهین بهشو هست، علتش اینه که این یونس ابن عبدالرحمن رو میگم، و یونس یه آدم خیلی تندی بوده، با اینکه از علماس، از بزرگان، قطعا موثقه، خیلی آدم خوبی ها، ولی خیلی هم زیادی تند بوده. از این نمیدونم انقلابی های خیلی انقلابی که از امامم انقلابی تر باشه دا اینجوری بوده، و اون احادیثی که مذمتش به این خاطره، این حتی یه حرفایی میزد که خلاصه اگه هر کس دیگه اون حرفو میزد میگفتیم که خلاصه توهین به امام هشتم علیه السلام کرده. بله باش، یعنی خود ائمه میدیدن یه آدم یه مقدار تندرویه به این خاطر. نه اون یونس ابن یعقوبه که فتحیه، یونس بله یونس ابن عبدالرحمن، چرا یونس اون آقا یونس ابن عبدالرحمن را میگوید مبارزه با فتحیه میکنه، اینجا یونس ابن یعقوبه، یونس ابن یعقوب فتحیه، گرچه بعضی گفتن رجع عنه بعد توبه کرد. این حدیث پس سندش ضعیف بود. حدیث بعدی تو وسائل جلد 4 صفحه 408 بله سی جلدی عبدالله ابن جعفر الهمیری فی قرب الاسناد، کتاب قرب الاسناد، اصلا قرب الاسناد یعنی احادیثی که سندشون واسطه هاش کمه. دیروز میگفتیم اون حدیثی که تو سندش 9 راوی بود، میگفتیم خودش یه نوع ضعفه، اون که سند کم باشه این میشه قوی، اینا رو میگن قرب الاسناد. ان سندی ابن محمد ان ابی البختوری ان جعفر ابن محمد ان ابیه ان علیه علیه السلام قال اذا حازت الجاریتو فلا تسلی الا به خمارن، زن وقتی که حائض بشود، وقتی زن حائض میشه نباید نماز بخونه مگر با روسری، به جای اینکه بفرمایید وقتی بالغ میشه باید حجاب داشته باشه و نمازش رو با حجاب بخونه، فرموده اذا حازت، روشنه که یعنی خواسته حیض را نشانه بلوغ بگیره، یعنی دلالتش که روشنه. صاحب وسایل و شیعه گفته اقول و المراد بالجاریه السبیت الحره، این حدیث که میگه جاریه مرادش دختره است، اما دختری که سنش کمه حرم باشه، چون اگه کنیز باشه که حجاب برش واجب نیست. مقصود از اینم که میگه هر وقت حیض شد اینجوری نماز بخونه، نمیخواد بگه در زمان حیض نماز بخونه، میگه الحیض و المراد به البلوغ، حیض که گفته یعنی هر وقت بالغ شد، و انها تسلی بعد انقطاعه، بعد از اینکه تمام بشه حیض، این بلغت بهی و ذالک کله ظاهرون، روشنه دیگه همین حدیث. و اما سندش عبدالله ابن جعفر همیری ان سندی ابن محمد، سندی ابن محمد یعنی ابان ابن محمد، ابان ابن محمد رو میگن سندی ابن محمد، از اصحاب امام دهم علیه السلام توثیقم ندارد، تضعیفم نداره دا، نگفتن ضعیفا، فقط همین توثیق نشده. که خود همین خب ضعف دیگه. ان ابل بختری، ابل بختری هم که دیگه روشنه دیگه، ابل بختری یعنی وهب ابن وهب، وهب ابن وهب هم سنی بوده و غیر از این که سنیه قطعاً هم کذابه. ان ابل بختری، ان جعفر، ان جعفر، ان ابیه، ان علیه، که از امام صادق علیه السلام نقل کرد. بله. نه نه اینا حال میرسن، چون حالا اینا رو بخونیم بعد شاید اصلا بگیم که حیض اصلا علامت بلوغ نیست، حالا بعد میرسیم اینا رو یه جور دیگه بعد خواهیم گفت، ولی حالا فعلا داریم میگیم که حیض علامت بلوغه، حالا بعد یه چیزی خواهیم گفت. حدیث بعدی تو وسایل شیعه جلد 22 صفحه 365 365 باب 44 حدیث شماره 12 و به اسنادهی عن الحسن ابن سماعه، به اسنادهی عن الشیخ طوسی از حسن ابن سماعه عن آدم بیاء لؤلؤ، از آقای آدم که لؤلؤ خرید و فروش میکرده. ان عبدالله ابن سنان، ان ابی عبدالله علیه السلام قال اذا بلغ الغلام 13 سنه، پسر 13 سالش بشه، کتبت له الحسنتو و کتبت علیه السیعتو و اوقبه، ثواب و عقابش پای او نوشته میشود. و ازا بلغت الجاریت و تس سنین، اما دختر اگر 9 سالش بشود، فکذالک و ذالک انها تهیز و لتس سنین، دختر در 9 سالگی حائض میشود و وقتی حائض بشه ثواب و عقابش پای او نوشته میشود. یعنی اینم دلالتش که خیلی روشنه واضحه که دلالت میکنن حیض سن بلوغه. و اما سند حدیث، بین سند حدیث اینطوری بود، شیخ به اسنادهی عن الحسن ابن سماعه. آیت الله خویی تو اون کتاب معجم رجال حدیث میفرماید که اصلا حسن ابن سماعه، حسن ابن سماعه، حسن ابن سماعه یعنی حسن ابن سماعه ابن مهران، حسن ابن سماعت ابن مهران. آقای خویی میفرمید اصلا اینجور آدمی وجود خارجی ندارد به این اسم حسن ابن سماعت ابن مهران. اونی که تو روایات داریم حسن ابن محمد ابن سماعت ابن مهرانه. بنابراین تو این حدیث که گفته که ان الحسن ابن سماعه، احتمالاً حالا یا اشتباه شده یا یه کلمه افتاده، مثلا به جای اینکه بگوید حسن ابن محمد ابن سماعه گفته حسن ابن سماعه، به جای اینکه اسم پدر این بابا رو بگه اسم پدر بزرگشو گفته. آره دیم، چون حسن ابن محمد ابن سماعه ابن مهران اینجوری داریم. آقای خوی فرموده اینجا آدمی نداریم، اینکه علت این که نداریم دلیلش این بوده که خب تو رجال اینجور آدمی ذکر نشده دیگه، حسن ابن سماعه. خب حالا شاید کسی بگه خود همین حدیث دلیل بر اینه که اینجور آدمی داریم، فقط نتیجهش اینه که حدیث ازش کم داریم، یعنی این نمیشه دلیل آورد بگیم که لا وجود لهو. به هر حال بر اساس چی؟ خواهی اگه اینا رو بگیم که دیگه وقت سنگ رو سنگ بند نمیشه که. خب بله می نوشتن، اما اون نوشترم می گفت که قبول نمی کنم الا اینکه برم بخونی. نوشته رو تا نمی خون استاد قبول نمی کرد کسی. بله حتی نوشته رو اینجوری دقت میکرد که اینجوری نوشت ولی اینجوری خوند، اینطوری هم حتی بوده. به هر حال حسن ابن سماعه، که حالا حسن ابن سماعه ابن مهران یا حسن ابن محمد ابن سماعه ابن مهران، این از واقفی هاست، واقفی بوده ولی ثقه است. دربارش هم گفتن باز احد و عمد الوقف، از بزرگان و رؤسای واقفی هم بوده. میگن که حالا عرض کردم اگر که این همون باشه، این کانه یعاند و فی الوقف و یتعصب و فی الوقف، یعنی خیلی هم تعصب داشت و خیلی هم بحث میکرد و جر و بحث میکرد که ثابت کنه واقفیه درسته. به امام موسی بن جعفر، همون حضرت مهدی علیه السلام. طوری نیستیه، میشه دیگه آدمی دینش خراب باشه استقام باشه. بله همون اشکال اینجا هست. علی ابن ابی حمزه اصلا دینو درست کرد برای اینکه پولو بالا بکشه، یعنی مشکل اخلاقی داشت. اما این آقا مشکل اخلاقی نداشته، مشکل اعتقادی داشت. اینا که واقفی شدند، اینا یه احادیثی رو دیده بودند، یعنی اینا آدم های از رو بیدینی نبودا، یه حدیثی می دیدن توش گیر می کردن. اما علی ابن ابی حمزه از رو بیدینی بود، از رو که پول حرام بخوره به این خاطر. به هر حال ان آدم بیاء لؤلؤ، آدم بیاء لؤلؤ یعنی آدم ابن متوکل، از اصحاب امام هادی علیه السلام، توثیقم ندارد. ان عبدالله ابن سنان، عبدالله ابن سنان را هم که گفتیم، سند شیخم به این حسن ابن سماعه، سند شیخ اینجوریه: احمد ابن عبدون ان ابی طالب الانباری ان حمید ابن زیاد یا حمید ابن زیاد ان الحسن ابن محمد ابن سماعه، یعنی سند حدیث اعتبار ندارد. بله اینو صاحب وسایلوشیه میگه رواه الکلینی ان حمید ابن زیاد ان الحسن ابن محمد ابن سماعه. اولا کلینی خب دقتش چون بیشتر از شیخه، میگه که حسن ابن محمد ابن سماعه، شیخ گفت که حسن ابن سماعه، ولی کلینی از حمید ابن زیاد نقل کرده. حمید ابن زیادم اینم هم ثقه است و هم واقفیه. این راجبه حالا این روایات فراوان دیگه هم هست که اونم مال اهل سنته، حالا اونش دیگه لازم نبخون. مثلا تو کتاب سنن ترمذی یا مثلا سنن نسائی چند تا روایت هست درباره این که حیض از علامتهای بلوغه. این حالا این روایت، حالا فردا این روایت رو یه جور دیگه معنا خواهیم کرد انشاءالله. صلی الله علی محمد.